با سلام گرم به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون و با سپاس از دستم در کاران و مسئولین فنی بینی. ارژنگ بامشاد هستم در برنامه دیگر از رویدادهای سیاسی هفته. سال 1404 برای رژیم در ارزیابی هایی که خودشون دارن سال بسیار نگران کننده ای شده. آنها از شورش نان میترسن. خب نگاهی به نوشته ها و تحلیل ها و ارزیابی هاشون میشه اینا دید، حتی در سخنرانی که خامنه ای در خطبه های عید فطر امسال مطرح کرد، اونجا به طور روشنی مطرح کرد که احتمال حمله به ایران یا جنگ بسیار ضعیفه یا احتمالش کم میدونه، ولی اونچه که مسلم است اون تهدید کرد که اگر شورشی در داخل صورت بگیره، اعتراضی در داخل صورت بگیره، امت حزب الله مثل دفعه پیش اونو سرکوب میکنه. یعنی اینجا یه خط تهدیدی بسیار روشنی کشید. در بیانیه‌ای که سپاه پاسداران هم در به مناسبت 12 فروردین روز رفراندوم جعلی جمهوری اسلامی داد، اونجا هم مطرح کرده بود، بعد از خب تمام تفسیرهایی که درباره مسائل مختلف مطرح کردن، ولی نکته کلیدیش این بود، مطرح کرده بود که ما در شرایط بسیار حساسی هستیم، حالاتی که وجود داره بایستی انسجام اجتماعی جامعه رو حفظ کنیم، از شکافهای اجتماعی جلوگیری کنیم و از همه حاکمیت، از ارکان جامعه، دولت، نخبگان، رسانه‌ها، نهادهای مدنی، شخصیت‌های دارای مرجعیت اجتماعی و همه خواسته که تلاش کنید که این وضعیتی که وجود داره انسجام اجتماعی حفظ بشه و شکاف های اجتماعی به هم نریزه و مسائلی پیش نیاد. یعنی نشون میده که اون اصل نگرانی که وجود داره در درون حاکمیت نگرانی از شورش مردم است. چرا؟ برای اینکه اونها در 2 سال گذشته در متن جنبش ژینا متوجه شدن که اولا مجبور شدن عملا دستاوردهای جنبش ژینا را در زمینه آزادی های مدنی، در زمینه حجاب، در زمینه مسائل اجتماعی به رسمیت بشناسن. اینم توضیح میدم بعدن تو این رابطه. از اون طرف بخواد توجه به بحران های اقتصادی که دارن، به خصوص فشار حداکثری که ترامپ برده که تو همین 70 روز گذشته تقریبا میشه بسیار از کانال های ارزی ایران رو بسته، بسیار از فروش نفت ایران رو بسته، کشتی هاش رو در جاهای مختلف شناسایی کرده، متوقف کرده یا خریداراش رو به شکلی تهدید کرده. عملا اینا میدونن که با یک بحران اقتصادی شدید روبرو هستن. حالا وقتی که مثلا یک 100 دلار 100 دلاری 10 میلیون تومان میارزه، یعنی یک دلار شده 10 100 هزار تومان، نشون میده که میدونن این جامعه میتونه منفجر بشه. خب اینجا پس بنابراین سیاستی که میشه دید، حاکمیت یک سیاست مهار چنگانه رو در پیش گرفته. این مهار چنگانه به خاطر چی هستش؟ به خاطر اینکه بتونه تو زمینه‌های مختلف با این وضعیت مقابله کنه. خب واقعیت نیستش که دولت وقتی ترس اساسی، یعنی یک ترس اساسی از مردم داره، یک فشار خارجی است که در مورد سیاست خارجی هست که با ترامپ داره، و اون وضعیت هم که جامعه گرفتارش میده، در واقعیت مسئول این وضعیت سیاست هایی است که علی خامنه‌ای داشت. این سیاست ها خود در درگیری که قدیم با هاشمی رفسنجانی داشت، هاشمی رفسنجانی خط دیگه ای داشت که بیشتر معتقد به خط توسعه بود، خط تعامل بود با خارجی ها، تساهل و تعامل بود، تعامل با داخل، تعامل با خارج و تساهل به داخل. عملا خواهان رابطه با آمریکا بود که در آخرین صحبتی هم که با خامنه‌ای کرده بود، خامنه‌ای نپذیرفته و به اون گفته بود که در اون دنیا باید خودت جواب بدی. خامنه‌ای گفته خب من خودم جواب میدم. اون سیاستی که خامنه‌ای در پیش گرفت برای حفظ قدرت خودش متکی به یک نیروهایی بود که اینا نیروهایی هستن که بیشتر نیروهای ایدئولوژیک هستن. خب خامنه‌ای در تمام این دوره‌ای که حکومت کرده، تو 35 سال تلاش کرده از نیروها و نیروهای مختلف استفاده کنه برای از بیرون کردن رقبا یا نیروهایی که مزاحم هستن. سن از خاندان لاریجانی استفاده کرد تا تونست خاندان رفسنجانی رو کنار بزنه، از احمدی نژادی ها استفاده کرد، لاریجانی ها رو کنار زد، بعد از رئیسی به باند علم الخدا به اون جناه آرتر فاشیستی استفاده کرد و حسن روحانی به تیمش کنار زدن، همون حالتی که امروز هم دیدیم دیگه در مسائل، در حادثه‌ای که در اواخر اسفند اتفاق افتاده، استیضاح وزیر اقتصاد، دیدیم که اون تیم پایداری، تیم جریمیون، تیم مصباحیون، کسایی هستن که نیروهای ضربت خامنه ای بودن، عملا بعد از 6 ماه تحمل دولت پزشکیان تو به اصطلاح دولت آقا بود، دولت وفاق بود، وزیر اقتصاد شد استیضاح کردن و با رأی بالا برکنارش کردن، که این رأی بالا 80 رأی هم رأی قالیبافی ها بود، نشون میده که در اینجا قالیبافی ها، نو اصول گرایان همراه شدن با پایداری ها و به شکلی تلاش دارن میکنن که جلوی به وزن طرفدارای حسن روحانی رو در کابینه پزشکیان بگیرن. و دیدیم که در اونجا چهره های سرشناس همسو با حسن روحانی مثل مسعود، مثل عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد و محمد جواد ظریف که وزیر خارجش بود و تی علی طیب نمیا که رئیس شورای راهبردی اقتصادی بود، اینا رو برکنار کردن و عملا کنار گذاشتن تا به شکلی کابینه ای که هست، کابینه پزشکان، بیشتر کابینه ای باشه که در خط رهبر انجام وظیفه کنه، به خصوص که پزشکان خودش نوکر آقا میدونه و معاون اولش محمد رضا عارف هم که همیشه معروف بود به اصلاح طلب ولایی، کسی بود که رفت آمد میکرد به بیت، به تنها اصلاح طلبی بود که مورد پذیرش خامنه‌ای بود. بنابراین این یک چینشی هست که در اینجا دارن تلاش میکنن این جریان به این شکل تجدید سازمان بدن، دولت‌ها به این شکلی طبق نظر خودشون تجدید سازمان بدن و نگذارن نیروی مثل حسن روحانی که تو این دوره اخیر به شدت تهاجمی مطرح میکنه، بحثاش، جلساتش با اعضای کابینه اول و دومش میذاره، صحبت هایی که مطرح میکنه، افشاگری هایی که خودش مطرح میکنه، افشاگری هایی که واعظی مطرح میکنه، افشاگری هایی که تیمای دیگه شون، افراد دیگه شون از این دولت مطرح میکنن، همه نگرانی رو در بیت ایجاد کرده که نکنه حسن روحانی طرحهایی داره، یا خودش رو برای رهبری آماده میکنه، یا اینکه میخوان در طریق دولت پزشکیان تاثیرگذاریشون رو افزایش بدن و اون خط خاندان رفسنجانی رو، خط سازندگی رو پیش ببرن که خب هم عبدالناصر همتی هم علی طیب نیا اینا عضو حزب سازندگی هستن تو این رابطه. خب از اون بر ما میبینیم که پس بنابراین دولت داره به این شکلی، یا حاکمیت داره به این شکلی تلاش میکنه خودش را، کابینش را به شکلی سازمان بده که در این راستا خط خودشون پیش بره. نکته دیگه ای که میشه در اینجا دید این هستش که حتی کنار گذاشتن این چهره های مثل طیب نیا یا عبدالناصر همتی یا ظریف، به خاطر این هستش که اینها قبلا چینش کابینشون یا این روی کار آوردن پزشکیان بعد از سقوط هواپیمای رئیسی بر این پایه استوار بود که احتمال میدادن کاملا هریس قدرت رو به دست بگیره و میخواستن یک دولت اصلاح طلب بیاد که با اونا از در سازش یا مذاکره در بیاد، ولی عملا ارزیابیشون غلط از آب درآمد و ترامپ سر کار اومد و ترامپ هم با تهدیدات حد اکثری، با همسوی کامل با نتانیاهو و دولت نسل‌کش اسرائیل و لابی اسرائیلی و جنگ طلبایی که در کابینش هستن، یک فضای جدیدی به وجود آورده. بنابراین اون خط نزدیکی به غرب و نزدیکی به آمریکا که بیشتر توسط حسن روحانی فرمول شده بود، گفته بود واسه دم کت خدا رو ببینیم، اینا نگران بودن که این بتونه این موزه اینا رو تضعیف کنه. این یک نکته ای هست که ما در این رابطه میبینیم، یعنی اینها برای اینکه یک فضایی در درون داشته باشن، به این نیرو، نیرویی هم هست که بیشتر در تساهل با داخل هم مطرح میکنه، برایشون زیاد مطلوب به نظر نمیرسه. ولی نکته دومی که میشه در این رابطه دید، ما شاهد این هستیم که اینها از یک طرف به این نتیجه رسیدن که به اون ارزیابی که تو نوشته هاشون تو چیزهای داخلی هست، این اتهام مطرح شده که جبهه پایداری یا نیروهای حار فاشیستی، طرفدار جلیلی و انجمن حجته، اینا نیروهایی بودن که در مشهد جرقه اعتراض زدن که بعد به شورش یا اعتراض گسترده به جنبش مدنی مردم در 93 مایش 96 منجر شد و همینا بودن که مسئله بنزین را علم کردن به شکلی، به اعتراض کردن به این که چرا بنزین رو گرون میکنید، در حالی که هر سران سه قوه تایید کرده بودن، تصمیم گرفته بودن و تصمیمشون مورد حمایت خامنه ای بود، ولی این جنایت پایداری مخالفت کرد، بین تبدیل به یک شورش کرد، این شورش از دستشون در رفت، به یک شورش توده ای مردم روبرو شد. الان بحث بر سر این هستش که اقداماتی که این جناح جناح پایداری داره انجام میده در مورد لایحه حجاب و اون تحسنی که مطرح میکنه، این میتونه جرقه اعتراضات جدید را بزنه و به یک شورش نان تبدیل بشه. این اون نکته است که به شدت داره توشون بحث میشه و این اون نکته اساسی هست که الان میبینیم که اینها اون 20 نفری رو که از طرف پایداری و بخصوص کانال پایداری، که پایداری خب یک بازوی قدرت داره و اون بازوی قدرتش، یکی از بازوهای قدرتش اون نهاد امر به معروف و نهی منکر هست که سازماندهی شده است و این حرکت رو سازماندهی میکنه. اینا اومدن این 20 نفر رو جمع کردن و بردن تو بخشای گوشه تهران پخش کردن و در هم شکستن. و بحث بر سر اینه که به نظر میرسه که اینها دارن میخوان قدرت پایداری را یکم محدود کنن. این اون نکته ایست که میشه گفت. حالا دلایلش رو توضیح میدم. خود پایداری وقتی که نگاه میکنیم که دولت سایه‌ای که تشکیل شده توسط جلیلی، سعید جلیلی و نیروهای پایداری، اینا خب یک نفوذ خیلی بالایی در صدا و سیما دارن و برادر جلیلی تو اونجا نقش خیلی پررنگی داره. جدا از صدا و سیما که رکن تبلیغاتیشون هست، دانشگاه امام صادق پایگاه تربیت نیروشون هست، رسانه‌های مثل کیهان و رجا نیوز ارگان‌های تبلیغاتیشون هست، ستاد امر به معروف و نهی منکر ابزاری هست برای هدف‌های سیاسیشون که تظاهرات‌های مختلف سازمان میدن و پشت همون حادثه چیزهای شیمیایی هم همین جریان بودن، از همین ستاد امر به معروف دستور می‌گرفتن و فعال بودن تو زمینه حجاب و نفاق. به مؤسسه امام خمینی که توسط مصباح اداره شده و ساخته شده بوده، اونم از اون ارکان تربیت نیروش هست. خب این نیروی پینچنین نفوذ دارن تو جاهای مختلف، بعد تو بنیاد مستضعفان، توی ستاد اجرایی فرمان امام، به شبکه های گسترده مالی که شبکه های بیت هست، اینا نفوذ قدرتمندی دارن. ولی اینها دارن خط رو پیش میبرن که با خطی که الان دولت داره، خامنه‌ای داره پیش میره، تناقض داره. خطی که از طرف سپاه داره مطرح میشه یا طرف خامنه‌ای مطرح میشه این هستش که آرامش در جامعه رو حفظ بکنیم و خودون رو برای در مقابله با آمریکا، چه در زمینه حالا مقابله آمریکا رو توضیح میدم، آماده بکنیم. و آمادگی به مقابله با آمریکا یعنی راهی پیدا کردن برای اینکه بحران اقتصادی حل بشه، تحریم‌ها کاهش پیدا کنه. هدفش اینه که مانع انفجار توده‌ای در داخل بشه، چون خطر عمده رو انفجار توده‌ای در داخل میدونن. و این سیاستی که این جناح داره پیش میگیره، یعنی مسئله حجاب رو خیلی داره پررنگ میکنه، اجرای قانون حجاب رو داره مرتب مطرح میکنه، یا اون تحسن 47 روزه‌ای که انجام دادن، اینا چیزایی بود که از طرف سکانداران اصلی قدرت مورد اعتراض واقع شده و این باعث شد که اینا رو شروع کنن قیچی کنن، یکم شکلی کنترل کنن. بنابراین که اون سیاست یک پس خامنه ای یا سکانداران قدرت دارن به یه شکلی اینه که نگذارن اینجا کسی جرقه اعتراضات توده‌ای رو بزنه که با مردم رو تحریک بکنه. ما دیدیم که در مراسم چهارشنبه سوری، در مراسم پیشواز عید، در مراسم سال تحویل هم دولت با خیلی تساهل خیلی بالایی با مردم برخورد کرد، حتی بعضی جاهای یا مناطقی را مشخص کرد کجا مراسم برگزار بشه، درگیر نشد، حتی تو سیزده بدر به شکلی مانع مردم به اون شکل نشدن. همه اینا طوریست که نمیخوان جامعه وارد فازی بشه که درگیریش حاد بشه، حداقل در زمینه مسائل فرهنگی، مسائل سنتی که مردم دارن، جشن‌های مردم یا رویاتی که مردم دارن تو این بحران اقتصادی وحشتناک، نمیخوان این حادثه اینجا اتفاق بیفته. بنابراین سیاستی که این جریان پایداری، جریان حجتی و بخصوص بخشای رادیکالشون دارن با سیاست کنونی حاکمیت ناهمخوان است. یک بخشش داخلی که همین مسئله حجاب، تاکیدشون بر مسائل فرهنگی هست، به ملت ایران اعتقاد ندارن، به امت اسلامی اعتقاد دارن، به جنگ آخر زمانی اعتقاد دارن. نکته دومش اینه اینا در رابطه با آمریکا سیاستی را که خامنه‌ای در پیش گرفته را قبول ندارن. خامنه‌ای سیاستش چی هستش؟ خامنه‌ای نیستش که در مورد تهدیداتی که ترامپ انجام داد با نامه‌ای که نوشت، اگر مقایسه کنیم این نامه را با نامه‌ای را که شیزو آبه نخست وزیر ژاپن آورده بود مقایسه کنیم، میفهمیم که خب اینجا مجبور شده جام زهر را بنوشه خامنه ای. چرا؟ برای اینکه سیاستش در منطقه الان توضیح میدن شکست خورده، در داخل هم بحران اقتصادی خیلی حاده. پذیرش نامه ترامپ که اونم از طرف امارات آورده شد، که امارات آورده شد که یکی از نیروهایی که مدعی تملک سه تا جزیره ایرانی هست، با اسرائیل رابطه دیپلماتیک داره و تقریبا میشه لابی اسرائیل در میان عربا هست، اونو پذیرفت از طرف اون. یعنی نامه شیر کشی زوابه رو آورده بود نپذیرفتن، ولی نامه اماراتی ها رو پذیرفتن. به این نامه خود شخص خامنه ای جواب داده، اون چیزی که پزشکان اعلام کرده، یعنی خامنه ای خودش پذیرفته. و حالا اینکه مذاکرات مستقیم باشه غیر مستقیم باشه، اینا همه چیزهای فرعی است. اساس این هستش که خامنه ای برخلاف دور قبل هم نامه رو پذیرفته، هم شخصا به این نامه جواب داده. این یعنی نوشیدن جام زر از طرف جمهوری اسلامی. این نوشیدن جام زر به خاطر چی است؟ به خاطر اینکه شرایط امروز ایران با شرایط چند سال پیش که شیزابر نامه را آورد خیلی تفاوت کرده. ایران تمام بازوهاش که نیابتی هستند در سوریه، در لبنان، در غزه، در جاهای مختلف در هم شکسته شده. خود یمن که داره مقاومت میکنه اونجا زیر بمباران شدید، مثلا در یک روز 77 تا پرواز کرده آمریکا و اونجا را داغون کرده. اسرائیل آتش بسی را که با حماس کرده بود به هم زده، داره دوباره اونجا جنایت ها خودش ادامه میده. بنابراین ابزارهایی که ایران داشت قبلا میتونست از اونجا اقدام بکنه به وارث نیروی بازدارنده بود، اون بازدارنده از دست داده. خود حملاتی که جنگی که بین اسرائیل به ایران انجام گرفت، حملاتی که ایران کرد به اونجا و اونا پاسخ دادن، عملا اون جنگ سایه را تبدیل کرد به یه جنگ رو در رو. و توازن قوا هم که در اینجا مشخصه، اسرائیل تنها نیست، اسرائیل یعنی تمام قدرت نظامی و تسلیحاتی و اقتصادی آمریکا که پشتش هست. چرا؟ برای اینکه خود اسرائیل پیش برنده اون خط، هرچند لابی اسرائیل به ثروتمندای اسرائیل در اونجا نقش خیلی بالایی دارن، ولی اونجا پشتوانه اصلی اسرائیل خود آمریکاست. این اون چیزی است که حملاتی که اسرائیل کرد و بعضی از زیرساخت‌های ایران را زد یا پدافند هوای ایران زد، خود زمینه را آماده کرده برای اینکه بشه به ایران حمله کرده. خیلی داره تاکید میکنه اسرائیل که این قضیه را به شکلی ترامپ بکشونه به سمت این جنگ تخریبی. ولی خب این نکته است که در اینجا میبینیم که جناح پایداری و بغض بخش های تندروش این قضیه را باش مخالف هستن، به این اون چیزی است که با خط را خامنه ای ناهمخوان داره. خب خامنه ای در صحبت هایی که در نماز و خطبه نماز عید مطرح کرد، قبلا مطرح کرد، خب هارت و پورت های مطرح میکنه، این کار میکنه، اون کار میکنه، ولی اون چیز اساسی که وجود داره اینه که پرنامه را پذیرفته، به نامه جواب داده. حالا بقیهش رجزخوانی هاست. خب این رجزخوانی ها بخش هایی هست، مثلا صحبتی که لاریجانی، علی لاریجانی کرده به عنوان مشاور رهبر رژیم به عضو شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مطرح میکنه که اگر شما بخواید به ایران حمله کنید، ما مجبوریم استراتژی اتمی رو عوض کنیم و بریم به سمت ساخت بمب اتم. همین چیزا رئیس دفتر سیاسی سپاه هم اعلام کرده. یعنی به از اون طرف فرمانده هواپیمای سپاه حاجی زاده، سردار حاجی زاده مطرح کرده که 50,000 نیروی آمریکایی در پایگاه های این کشور در کشورهای منطقه هستن، اگر آمریکا حمله کنه اونا جانشون در خطر خواهد بود. یعنی تهدیدات این شکلی مطرح کرده. همون چیزی که صحبت از این هستش که ترسی رو در کشورهای عربی ایجاد کنه. بنابراین ما تو این رابطه اینه که حکومت داره دو تا بازی رو همزمان انجام میده. یک، پیدا کردن راهی برای سازش با آمریکا به مصالحه. حتی لاریجانی در صحبتش ضمن این که مطرح کرده اگر حمله بشه ما میریم به سمت ساخت بمب اتمی، از اون مطرح کرده خب ما روابط اقتصادی گسترده میتونیم با آمریکا داشته باشیم، ما چیزی در حدود 800 تا 900 میلیارد سرمایه گذاری نیاز داریم و میتونیم تو این زمینه با آمریکا همکاری کنیم. نشون میده که جمهوری اسلامی که تمام این سالها مرگ بر آمریکا میگفت، حالا خودش راضی شده که بتونه با آمریکا روابط اقتصادی داشته باشه. بنابراین خود اینا این نکته رو پذیرفتن. بعضی وقتا تو شعاری هم که تو روز قدس بود اینجا اونجا سعی کردن که شعار فقط مرگ بر اسرائیل بدن، مرگ بر آمریکا ندن، چون خب مسئله اسرائیل طوری هست با توجه به جنایتی هم که اسرائیل در این یک سال 15 ماه 16 ماه اخیر کرده، فضای تمام مثلا بخش های چی میگن طرفدارای رژیم حتی جهان عرب برانگیخته است در این قضیه. جمهوری اسلامی نمیتونه به راحتی با اسرائیل نزدیک بشه یا به طرح که امریکا داره، یعنی اون طرح ابراهیم به پیوند چیده از این قبیل، ولی نشون دهنده این هستش که با آمریکا میتونه چیز تعاملات داشته باشه. خود این به نظرم یک عقب نشینی بزرگه. این عقب نشینی چیزی است که در مورد این جنای پایداری متوجه این قضیه نیست، بنابراین به نظر میرسه حاکمیت داره تلاش میکنه که این جنای را به شکلی کنترل کنه که اینا بتونن مزاحمت ایجاد کنن برای وضعیتی که در آینده درگیر خواهند بود. در مورد خود مسئله وضعیت جنگی که تو اینجا ما باش روبرو هستیم، من باز به این نکته توجه کنیم که وضعیت جنگی که ما روبرو هستیم واقعیت نیستش که هم ایران و هم آمریکا دارن تهدیدات مختلفی دارن. بحث بر سر اینه که سیاست خارجی آمریکا در اونجا دو تا گرایش اساسی هست. یک گرایشی است که ایلان ماسک و ویتکوف دارن نمایندگی میکنن، یک گرایشی است که وزیر خارجه و رئیس شورای امنیت ملی هست که اونها خب بیشتر خط لابی اسرائیل نمایندگی میکنن. خب این مسئله مطرح هستش که آیا لابی اسرائیل میتونه سیاستی رو پیش ببره و بمباران تاسیسات اتمی ایران در دستور قرار بده که نقشه هاش هم دارن مطرح میکنن، که مثلا 23 نقطه رو مشخص کردن که اینجا رو میخوان بمباران کنن به این شکل. از اون ور میبینیم که در جهان یک مقابل سیستم فضایی داره وجود میاد که مقابله با این تهدیدات داره جدی میشه. یعنی ما میبینیم که روسیه، معاون وزیر خارجه روسیه خیلی سرراست مطرح کرده که ما با این چنین اقداماتی مخالفیم، باعث مسائل برجام و مسائل اتمی ایران از طریق مسالمت آمیز حل بشه. دولت مکرون، یعنی خود امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، کابینه اضطراریش رو فراخونده و به طور خیلی اقدام خیلی نادری هست و در این فراخوان بررسی کردن وضعیت تهدیداتی که آمریکا داره، احتمال جنگ که وجود داره، ابراز نگرانی کردن از این مسئله و در اونجا وزیر خارجه فرانسه گفته که ما به ایران میگیم که فرصت بسیار کمی هست، چون خب مسئله باعثی تا اکتبر این مسئله تکلیفش مشخص بشه و امیدواریم که گفته بود که امیدواریم که ایران و آمریکا به توافق برسن و مسئله برجام حل بشه. و چرا؟ برای اینکه اگر مسئله برجام حل میشه جنگ حتمی است و اجتناب ناپذیره. از اون طرف خب چین چندین بار مسئله مطرح کرده که مسئله اتمی ایران با از طریق مسالمت آمیز حل بشه. کشورهای عربی مثل کویت، عربستان، امارات به ایران اطلاع دادن که ما با آمریکا اطلاع دادیم که نمیتونه از پایگاه‌های آمریکا در این کشورها برای حمله به ایران استفاده کنه. این نکته بسیار مهمی است، نشون میده که جهان عرب یا جهان شیخ نشینای حوزه خلیج فارس در مجموع مخالف حمله هستند، چون میترسن این جنگ گسترش پیدا کنه، ضرباتی به پایگاه آمریکا در منطقه که تو این کشورها هستن زده بشه و از اونجا خب مسئله بسته شدن تنگه هرمز یا آتش گرفتن مثلا پالایشگاه های نفت، همه اینا خطراتی است که وجود داره. بنابراین یک فضای جهانی هست که مخالف جنگه، ولی این فضای جهانی واقعیتش این هستش که اونور یک نیروی مثل نیروی هار اسرائیلی هست، نتانیاهو و کابینش و لابی اسرائیل هست که اونا هم یک سیاست دیگه در پیش میگیرن. اونا ارزیابیشون اینه که جمهوری اسلامی در ضعیف‌ترین وضعیت خودش قرار داره، نیروهای نیابتیش به بازوهاش در منطقه در هم شکسته شده، اقتصادش ورشکسته است به طور کامل، نارضایتی توده‌ای هم خیلی وسیع است تو ایران. اون چیزیست که ارزیابی اوناست که فکر میکنن با چند تا حمله میتونن مسئله رو حل کنن. واقعیت نیستش که این تصور که میشه به راحتی به ایران حمله کرد تصوری است که از طرف اونها تصور ابلهانه است. اولا ایران کشور بسیار پهناوری است، احتمال زیاد حمله به تاسیسات اتمی ایران نمیتونه ساختار اون تاسیسات رو از بین ببره با توجه به دانشی که ایران داره و با توجه به اون مرتگاه‌هایی که ایران ایجاد کرده. در ثانیه این وضعیت حالا دیگه خیلی وقتی که از زبان مشاور خامنه‌ای گفته میشه، علی لاریجانی، که اگر حمله‌ای صورت بگیره ما به سمت بمب اتم میریم، یعنی میریم که خاورمیانه با یک ایران اتمی روبرو بشه، که این خودش تمام معادلات منطقه رو به هم خواهد زد. این معادلاتی است که نه چین باش موافقه، نه روسیه موافقه، نه کشورهای عربی، نه حتی خود آمریکا. یعنی این چیزی است که در اینجا میشه مطرح کرد، یعنی یک فضای جدیدی که داره شکل میگیره. پس اینجا اون نقطه‌ای هستش که باید دید، یعنی یک مسئله است که حمله به ایران چیز ساده ای نیست، بخصوص که خب حمله زمینی به احتمال زیاد نمیتونه صورت بگیره. آمریکا تجاربی که در عراق و افغانستان داره تجارب شکست خورده ای هست به میدونن، و اسرائیل هم که با ایران هم مرز نیست. بنابراین خود این فضا طوری هستش که یک سری محدودیت ها برای اقدام نظامی علیه ایران وجود داره، ولی نکته اساسیش این هستش که حاکمیت به این نترسته که حل مسائل داخلیش، حل بحران های داخلیش باید از طریق رابطه با آمریکا حل بشه و مذاکره با آمریکا حل بشه. حالا اینکه مذاکره در ابتدا غیر مستقیم باشه و بعد مستقیم باشه، خب به خاطر اینکه اینا میخوان بدونن که تا چه حد میتونن پیش برن، چجوری میتونن پیش برن. این بحثا در درون سیاستمدارای نزدیک به رژیم هم وجود داره، در بین سیاستمدارا در خارج هم وجود داره که چگونه این قضیه است. ولی هر چی که میشه گفت اساسش این هستش که خامنه ای متوجه شده که اون سیاست خارجی که تا حالا پیش برده، سیاست خارجی که در منطقه پیش برده، سیاست است که به بنبست رسیده. به این بنبست رسیدن سیاست بحران را در داخل چیز کشور گستره شده، اقتصاد را در هم شکسته. بنابراین وضعیت رژیم طوری هستش که دیگه امیدی به این قضیه وجود نداره. حالا این به نظرم در باره وضعیت. حالا بخش از نیروها اون اپوزیسیون راست و اینا بیشتر تمایل دارن که برن به سمت اینکه آمریکا وارد جنگ بشه، به ایران حمله بکنه. ارزیابیشون اینه که با این حمله میشه شورشی در ایران ایجاد کرد، به این شورش میتونه این حکومت برن بازه به یه حکومت جدید شکل بگیره. اما واقعیت نستش که هر نوع حمله و هر نوع بمباران ایران و هر نوع درگیری نظامی در شرایط کنونی به ضرر جنبش مردمی ایران است. این نکته اول. نکته دوم این هستش که تحولاتی که داره صورت میگیره، ما با این وضعیت روبرو هستیم که حاکمیت دینی یا حاکمیت ولایی در ایران، یعنی این استبداد فقاهتی که شکل گرفته که شبیه استبداد سلطنتی است ولی به جای شاه یک فقیه نشسته، اینها در مقابل خواست عمومی مردم ایران است که از مشروطه به این بعد خواهان بودند. از مشروطه به این بعد، اصلا خود کلمه این مشروطه که شکله به خاطر اینکه قانون حاکم بشه، حتی پادشاه مشروط بشه به قانونی که هست، که قانون اساسی که خود رضا شاه اینا زد به دستاوردهای انقلاب مشروطه، رضا شاه نابود کرد و همینطور بعد پسرش محمد رضا شاه این دستاورد رو نابود کرد و حالا خامنه این دستاورد، خمینی به خامنه این دستاورد رو نابود کردن. بنابراین ایران درست اون مسیری رو که مردم ایران دارن داشت پیش میره، از انقلاب مشروطیت تا حالا، چه در انقلاب مشروطیت، چه در دهه 20، چه در جنبش ملی کردن صنعت نفت در سال 32، به چه در انقلاب 57، خواست مردم ایران این بود که مردم خودشون یک شیوه دموکراتیک قدرت به دست بگیرن، دولت ها خادم مردم باشن، نوکر مردم باشن، بر رأس مردم، و مردم تصمیم گیر مسائل داخلی و خارجی خودشون باشن، سیاست داخلیشون و سیاست خارجیشون توسط خودشون تنظیم بشه. اون چیزی بود که سیاستی را که دکتر مصدق از طریق موازنه منفی مطرح کرد، یعنی نه این قطب نه اون قطب، اون موقعی که جهان دو قطبی بود، و حالا که میشه به عنوان موازنه مثبت ازش نام برد، یعنی که ایران با توجه به همسایگانی که داره، با توجه به نقشی که تو منطقه داره، میتونه با همه کشورهای جهان یک ارتباط بر اساس منشور سازمان ملل ارتباط داشته باشه و مسائل به روابط خودش را با اون شکل حل کنه. ضمن این که ایرانی که با 15 کشور همسایه است و این 15 کشور شهروندانشون خیلی هاشون پیشاوندان عمومی و فرهنگی ما هستن، در میتونه یک منطقه وسیع را سازمان بده که به شکلی یک قدرت منطقه بشه. ولی برای اینکه ما به اینجا برسیم، در گام اول بایستی این جرثومه جمهوری اسلامی، این حکومت فاسد، این حکومتی که تو مغز و استخون به اصطلاح چپ ها بلگر، از میان برداشته بشه. همین درست تو شرایطی که بحران اقتصادی وحشتناکی در کشور حاکم است، درست در شرایطی که میبینیم که مردم بسیار از نیازهاشون نمیتونن تامین کنن، وقتی که مثلا بانک سپه حک میشه، آماری که داده میشه میبینیم که چقدر از فرماندهان سپاه، چقدر از نمایندگان ولی فقیه در حساب‌های جاریشون چه پول‌های خوابیده، نشون میده چه چپاول وحشتناکی صورت گرفته تو این رابطه. همینا میشه تو زمینه‌های مختلف دید، یعنی اون سیستمی که اینا ایجاد کردن، سیستمی که اینا زمانی میگفتن از حکومت عدل علوی صحبت میکردن، یا از نمیدونم اقتصاد مقاومتی و اقتصاد نمیدونم مردمی صحبت میکردن، حالا یک باندهای قدرتمند مالی شکل گرفته، چپاولگران قدرتمندی شکل گرفتن که تمام ارکان این قدرت را در دست گرفتن. بنابراین اون چیزی که نیاز مردم ایران هست اینه که بتونن از صدر این جمهوری اسلامی بگذرن، ایرانی رو شکل بدن که ایران در دستان مردم خود مردم ایران باشه. این ایرانی که دست مردم خود مردم ایران هست میتونه تعیین کنه که با کشورهای دیگه چطور روابطش شکل بده، چطوری گسترش بده روابط دیپلماتیکش، و از اون طریق به چه شکلی بتونه کشور رو اداره کنه. بنابراین اون نیاز اساسی که امروز مردم ایران دارن این هستش که بتونن از طریق سازماندهی خودشون، از طریق ایجاد تشکل‌های خودشون، سازمان‌های مردم نهاد مختلفی که وجود داره در عرصه‌های مختلف، بتونن با این سیاست‌های ویرانگر در عرصه سیاسی با یک سیاست سلطه‌جویانه و ولایت‌مدار، چه سلطنتی چه ولایی و فقاهتی، مقابله کنن و قدرت در دست مسئول باشه، قانون حاکم بشه و قانون رو مردم تأسیس در مجمعی که خودشون تشکیل میدن از طریق اون مجمع این قانون رو تدوین کنن، خودشون در رفراندومی که میذارن رأی بذارن و تصویب کنن و اونا اجرا کنن اون قانون رو، و اون قانون قانون باشه که همه ملزم به اجراش باشن. از نظر سیاسی باز در این سمت در. از نظر اقتصادی باز اقتصاد کشور رو به شکلی مطرح کرد که تمام اون تخریبی که این اقتصاد به شدت نئولیبرال سرمایه‌داری فاشیستی و هار و کلا سیستم سرمایه‌داری تونسته طبیعت ایران رو نابود کنه، اون سدسازی های وسیعی که انجام دادن، اون تخریب جنگل هایی که وجود دارن، اون محیط زیستی که نابود کردن، اون هوایی رو که نابود کردن، برای اینکه بشه اینا رو تنظیم کرد باید برگردیم به شرایطی که مردم بر اساس زیست بوم خودشون در اونجا تصمیم بگیرن که ما چه چیزایی نیاز داریم، کجا نیاز داریم سد بسازیم، کجا سد داره باز خراب کنیم، کجا نیاز داریم چی کش کنیم چی کش نکنیم، یا اقتصاد رو به چه شکلی سازمان بدیم. اینا اون چیزایی است که خود مردم با اثر مورد تصمیم بگیرن، و این تمام اینها مشروط به این هستش که مردم بتونن از سد جمهوری اسلامی گذر کنن، قدرت خودشون رو سازمان بدن و این قدرت خودشون رو به شکلی سازمان بدن که بتونن اقتصاد رو در دستان خودشون بگیرن، طبیعت رو در دستان خودشون بگیرن، نمیدونم ارگان‌های انتظامی نظامی امنیتی رو در زیر کنترل خودشون یا دولت یا مجلسی خودشون تشکیل میدن زیر قدرت اونا باشن، نه خود مختار باشن، و در سیاست خارجی هم به شکلی عمل کنن که بتونن با همه کشورها روابط داشته باشن و اون سیاست همبستگی انسانی را تقویت کنن. بنابراین اساس این هستش که ما تأکید کنیم که ما مخالف جنگ هستیم، بایستی حاکمیت را مجبور کرد که بره این درگیری‌ها و این انزوا طلبی رو که تا پیش بوده در هم بشکنه و رابطه رو باز کنه، و خود مردم باز کاری کنن که از طریق فشاری که میارن، از طریق مبارزه مدنی، نافرمانی مدنشون، این حاکمیت را فلج کنن و قدرت را خودشون به دست بگیرن. این تنها راهی است که میتونه ایران را نجات بده. پیروز بشید.